بزرگان یهود هم دعوتم را چون تو میپذیرفتند و در مهمانیم حضور میافتند.
وقتی دعوت مرا پذیرفتی و قبول کردی به جمع ما بپیوندی، مرا نزد دوستم سرفراز کردی. به هشام عرض کردم که تلاش کردم که دیگر بزرگان همکیشت هم در این بزم بیاید، اما نمیدانم چرا آنها ما را مفتخر نکردند.
من هم نمیدانم. آنها نه تنها حاضر نبودند بیایند، بلکه بسیاری از آنها مرا نیز از مصاحبت با شما نهی کردند. اما من همواره با آنها تفاوت داشتم. برای همین خیلی مایل بودم که با شما معانست کنم و از نعمات بسیاری که دارید برخوردار شدم.
چرا که نه؟ تو را به این باغ مصفا خواندم که از دار و درختان سرسبز و سایه های مصفای آن حظ کنی. تازه از غلامان خواستم کبابی لذیذ طبخ کنند تا به نیش بکشیم و کیفمان کامل شود.
هرچه به هشام گفتم که شاید با کباب میانه ای نداشته باشی، اما ایشان اصرار کرد و فرمان داد که سروساتی مفصل گستردند.
به این عبید گفتم که گویا تو خوب نمیبینی. این دوست فربه مام حتما با طعام لذیذ میانه خوبی دارد که چون این جسدهی پرورده و گونه هایی پر و پیمان دارد و خنده که بر لب می آورد قبقب و اعضای چهرهش همگی با هم به رقص در می آیند و فربه بودنش را به رخ همگان می کشند.
خیلی با خود کلنجار رفتم که دعوتتان را اجابت کنم یا نه، اما آن هنگام که عبید مصرانه و با شوق و ذوق فراوان به کرم شما اشارت کرد، دریافتم که دست و دلبازی هایتان زبان زده بزرگان قریش و مکیان است. با خود گفتم دیدن این بزرگ قریش از بهترین یادبانهای حیاتم خواهد شد. آخر می دانید گفتم که در بین یهود مرا سرزنش میکنن که با بزرگان قریش در هشت و نشت هستم. احیانا غافل هستن که مجدان مرا از مفارقت با شما منع میکنند.
آنها نمیدانند که دوستی با من چه نعمتها و ثروتی برایشان در پی دارد. آنها چون تو نیستند دوست عزیز ما، وگرنه به اینجا می آمدند و حظش را می بردند.
بزرگان قریش بسیار ثروتمند هستند، برای همین این مجلس ایش و نوش به مثابه قطره‌ای از دریاست، چرا که بزرگی چون هشام قدر دوستانشان را می داند و در مقابل آن قدر شناسی خواهد کرد. این سیره بزرگان قریش است که همواره با دوستانشان طور دیگری برخورد میکنند.
اجازه بده عبید، بگذار دوست جدید من قدری با من معانست کند، آنگاه در خواهد یافت که چرا قریشیان در جزیرت العرب نام دارند.
خرسند میشوم چون این باشد. حقیقت این است که برای این قرابت با بسیاری از همکیشانم در افتادم. من بین شما و آنان شمایان را برگزیدم. حتما میدانید که آنان فقط همکیش من نیستند، بلکه آبا و اجداد من هم یکیست.
هشام، باید به جد از خجلت دوستمان درآییم تا لحظه هراس به دل نداشته باشد.
حالا حالا ها با یکدیگر کار داریم. یقین بدانید هر کدام که دوست مشفق‌تری باشد ثمر بیشتری هم عایدش می شود، مگر من مردی
هم. امید من نیز همین است.
پس لازم شد که بدانی ثروت و دارایی بسیار ما اشراف قریش چند سباهیست که دچار تزلزل شده.
آری، اکنون تو دیگر غریبه نیستی و لازم است با غم و شادی ما آشنا شدی.
چه شده؟ آن خطر چیست؟
یکی از بین خود ما برای ثروتمان دندان تیز کرده و با بهانه دین جدید و خدای نو میخواهد جایگاه ما را متزلزل کند تا مال و ثروتی که از برکت بت‌های ما نصیب ما میشد خودش به چنگ آورد.
میدانم که محمد ابن عبدالله دایه رسالت کرده و خودش را ختم نبوت دانسته، یعنی او بر این ادعاست که پس از نبی ما و نبی پس از او آمده. معجزه‌اش هم کلامی است که میگوید خدا بر او نازل کرده. برخی بزرگان کیش ما هم با او همدلی کردند. البته من چنین نیستم.
ما هم میدانستیم که تو چنین باوری داری که به اینجا دعوتت کرد،
اما نمیدانستم در طمع اموال شماست.
پس پسر عبدالله شما را نیز فریفته؟
ما را فریفته؟
منظور شامین است که در بین شما هم شایعه کرده که به مال و منال توجهی ندارد، اما شاید در وهله نخست چنین تظاهر کند، اما کمی بعدتر مشخص می شود که وقتی مردم به بتخانه های ما تردد نکنند و نذوراتشان را نثار بت‌های ما نکنند، این ثروت بسیار نصیب خدای محمد خواهد شد.
حالا از من چه میخوایید؟
اول بگویم به تو چه میدهیم، آنگاه خواهم گفت که چه میخوایم.
میبینی هشام تا چه از سخاوتمنده است.
هنوز که خواهیم دید.
این باغ چطور است؟
این باغ؟ تمام این باغ
کم است؟ این فقط برای شروع دوستی ماست.
و در قبالش چه باید بکنم؟
در قبالش راهی نشانمان بدهی که به محمد و دینش ضربه بزنیم و نابودش کنیم.
البته ما خود راهای بسیاری آزموده ایم اما ثمر نداشت.
حالا میخواهید من شما را یاری کنم؟
آبید دوست با کیاستی داریم.
آری به هر دوی شما.
باغ مصفایی را پیشکش کردید. من هم به شما راهی را توصیه میکنم که به گمان من به واسی میرسانند.
حقیقتاً؟ چه راهی؟
کافیست شمایان در کوی و برزن مکه جار بزنید که محمد ادعای کذبی میکند و تا کنون خداوند به هیچ دینی وحی نکرده، مثلا به موسی و پیامبر ما.
اما بسیاری بر این باورند که سخنان محمد از توان هیچ بشری بر نمی آید.
اما کافی است آنچه گفتم انجام دهید. بسیار خوب، این کباب های شما چه شد؟
از ساعه آماده می شود.
تو اینجا چه میخواهی؟
از یاد برده ای که این باغ را به من واگذار کردی؟
این در صورتی بود که تو ما را یاری کنی.
مگر نکردم؟
آن چه گفتی انجام دادیم، اما محمد نه تنها سیب ندید بلکه با جوابی که به ما داد بر محبوبیتش افزوده شد.
او چه گفت؟
او گفت خدایش به او امر کرده که برو و به آنها بگو آنها خدا را آنگونه که باید نشناختند که گفتند خدا بر هیچ کس از بشر کتابی نفرستاده. بگو کتاب توراتی را که موسی آورد و در آن نور هدایت خلق بود چه کسی بر او فرستاد که شما آیات آن را در اوراق نگاشته بعضی را آشکار می کنید و بسیاری را پنهان می دارید و آنچه را شما و پدرانتان نمی دانستید به شما آموختند؟ بگو خداست که رسول و کتاب فرستاد، سپس آنها را بگذار تا به بازیچه خود فرو روند.
این هم ادعای بیش نیست،
اما بزرگان یهود هم تصدیقش کردند.
یک چه باغ مرا بدهید.
اگر می دانستم منفور یهودی اصلا تو را به اینجا راه نمی دادم. حالا باغ را به تو بدن؟ تو باعث شدی باز هم آبروی اشراف قریش برود.
برویم، برویم تا خشمش دامنگیر ما نشده. برویم
کجا؟ باغ را به تو
عزیزان با هم شنیدیم نمایش در پناه آفتاب رو. نظراتتون رو در رابطه با این نمایش هم مثل سایر برنامه ها به ما ارسال کنید به 301075 و اما در این لحظه همراه باشید با چهارمین قسمت از نمایش افسانه پاییز به مدت 27 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ببین چطوری نصف شبی اسیر و امیرم کردی؟ این فکر بود انداختی تو سر من و خودت رفتی کپه مرگ تو گذاشتی؟ حالا چی کار کنم؟ دار باش چون مادر جواد
نصف شبی آزار داری؟ چه وقت زنگ زدنه؟ تو مگه خواب نداری بچه؟
حالا شانس ما امشب خوابی؟
آره دو سه شب بیداری داشتم، امشب نوبت خوابمه. کار فرمایش.
از اون جایی که نخبه گروه تو هستی خواستم ازت یه مشورت بگیرم.
نمیشد بذاری صبح؟
نه فکرشم اینه، خوره افتاده تو جونم، باید هر طور شده امشب جوابو پیدا کنم. غیر از این فردا باید به کوروش بگم به چه نتیجه ای رسیدم.
خیلی خوب بنال بینم چی میگی فرزاد.
چون هر کیو دوست داری خوب گوش کن و بهترین راهو پیشنهاد بده جواد. موضوع خیلی حیاتیه.
باشه من همه تلاشمو میکنم. خب حالا تعریف کن ببینم چی میگی، جریان چیه؟
افسانه پاییز. نویسنده مریم تاجیک، هنرمندان به ترتیب اجرا مسعود زنوزی راد، بهادر ابراهیمی، بهرام ابراهیمی، ماندانا محسنی، مجید حمزه، مهرخ افضلی. کارگردان آشا مهرابی، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت چهارم.
سلام شنوندگان همیشگی نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های پیش شنیدین پروین مادر کیان ماجرای مخالفت کردن کوروش رو با ازدواج کیان به همسرش گفت و از اون خواست تا با کوروش حرف بزنه. معصومی با کوروش صحبت کرد اما به نتیجه قطعی نرسید. فرزاد دوست کوروش که میدونست اون از موضوعی رنج میبره سعی کرد از راز اون سر در بیاره و بالاخره موفق شد و فهمید مشکلات مالی شرکت علت این مخالفته. کوروش از فرزاد خواست تا راهی برای به هم زدن این ازدواج پیدا کنه. حالا با هم ادامه ماجرا رو میشنویم.
از گاه اون شایی مورد نظر خاموش باشد. کدوم بوری
غیبت زده؟ تو
سلام.
معلوم از تو کجایی؟ واسه چی موبایلت خاموشه؟ چرا نیومدی سر کار؟
یه همش تقصیر توه دیگه. بعدم ظاهرا جواب سلام واجبه.
جواب منو بده. گفتم کجایی؟ ساعت نگاه لنگ زوره.
پی مأموریت جناب عالی. دیشب تا صبح داشتم فکر میکردم یه راهی برای حل یه مشکل پیدا کنم. تا نزدیک صبحم با جواد حرف زدم. تازه ساعت 6 گرفتم خوابیدم.
الانم ایجاد.
رو پام بند نیستم.
با اجازت میگیرم میشنم. یعنی واقعا رفتی همه چی گذاشت کفت از جواب؟
خوف نکن بابا، رفت تخت گاز بخوابه تا 3 روز دیگه بیدارم کشه. میدونی که تنها چیزی که یادشه دود دود و پف پفشه. اصلا یادش نمیاد کسی بهش زنگ زده، چه برسه که با من چیا گفت.
وای به حالت، وای به حالت فرزند. اگه راز این شکم بیفته تو، میدونی که بابای جواد هم یکی
میدونم میدونم. نترس، چیزی نمیشه.
خب حالا به چه نتیجه رسیدی؟
هیچ.
چی؟
هیچی دیگه. هرچی زور زدیم راهی پیدا نکردیم که به درد بخور باشیم.
خسته نباشه. واقعا بعد این همه حرف زدن چیز پیدا نکردی؟
نه.
و چرا؟
بابا یارو 20 ساله کنار دست بابا داره صاف و صادق کار میکنه، کارنامش پاکه پاکه. آه همچی در و تمیزتر از کف دست من. آخه چطوری میشه یه شبه یا ناکوتش کردی یا ازش بخوای یه جوری بره که نادر رفت؟ قبول کن دیگه سخته. وقتی راهی به فکر جواد نمیرسه یعنی راست راستی راهی نیست. باید بیخیال شد و گذاشت تقدیر راه خودشو بره.
ببین من احمق کارو سپردم دست کی؟ ده اگه قراره تقدیر راه خودشو بره که ما میرسیم به ناکج آباد. آخه عقل کل، اصلا به خاطر همین قرار شد بگردیم یه راه حل پیدا کنیم دیگه.
من نادون، من خنگ، من کارنابلد. چرا کارو به همچین آدمی سپردی؟ بگر خودت یه راهی پیدا کن. خب
اگه به عقل خودم رسیده بود که به تو نمیگفتم.
داری زور میگی دیگه برادر من. منم مثل تو به عقلم چیزی نمیرسه. قبول کن با این شرطی که احمد آقا زندگی میکنه نمیشه به این راحتی ترفندی پیدا کرد. لاکردار یه نقطه یه سیاه توی کارنامهش نذاشته تا بشه ازش رو استفاده کرد. شاید باورت نشه ما به هر چی که میشد فکر کردیم، از تهمت دزدی گرفته تا تهدید، حتی از آوردن یه نفر سوم وسط.
منظور از این حرفایی که زدی چیه؟
یعنی چی منظورم چیه؟
یعنی دقیقا بگو ببینم چطوری میخواستیم بهش تهمت دزدی بزنین یا تهدیدش کنین؟
چه میدونم بابا. جواد گفت مثلا یه چیزی از خونه یا شرکت یا ماشینی که دستشه بلند کنی بعد مندازیم تقصیر اون. البته یه جوری که نذاریم بابا بفهمه.
میشه دقیق تر توضیح بدی؟ اگه بابا نفهمه پس ما به قول خود چطوری میتونیم ناکوتش کنیم؟
جواد میگفت این اتفاق باید بین تو و اون بیفته. یعنی اونی که میفهمه مثلا دزدی شده باید تو باشی تا بعد بتونی بهش بگی این موضوع بین خودم و خودت میمونه و آبرو تو جلوی بابا میخرم، به شرط اینکه دست زن و بچه تو بگیری و سر به نیست بشی. دقیقا هم قبل از اینکه حرفی از خواستگاری به میون کشیده بشه، چون بعدش ممکن احمد به تو شک کنه که سربند این موضوع این کارو کردی، چرا که تنها مخالف این قضیه تویی. حتی ممکنه خانواده‌ت هم بهت شک کنن. گفتم که شوخی نیست، طرف یه اون پارک زندگی کرده، یه شبه نمیتونه دوز بشه. پس تو قبل از این که هر حرکتی بزنن تو باید قائله رو ختم کنی.
خب این که خیلی خوبه. ایرادش کجاست که تو میگی به نتیجه نرسیدی؟
ایرادش دقیقا اینجاست که کسی که این همه سال صاف و صادق زندگی کرده چطور میتونه یه شبه دوز بشه؟ زیر بار نمیره، شاید بره موضوع رو به بابات بگه.
اشتباه میکنی رفی. اتفاقا سوپا پیتونم قضیه دقیقا همینجاست. کسی که به قول تو یه عمر صاف و صادق زندگی کرده بیشتر مراقب آبروشه، از ترسش صداش در میاد، راحت میشه ازش سوء استفاده کرد. مخصوصا من میدونم چقدر ترسو و چقدر از ریختن آبروش میترسه. دقیقا زدی وسط هدف.
خب اگه این طوره که همه چی حل دیگه، هر تا خودت صلاح میدونی.
پس من برم دیگه سر کارم.
کجا؟ مشکل حل شد دیگه.
بشینم که چی بشه؟ کلی کار ریخته رو سرم. من رفتم.
صبر کن. اتفاقا تازه کار شروع شده. باید فکرامونو بریزیم رو هم ببینیم قضیه این دوزی چی میتونه باشه.
بابا منو بیخیال شدی که مدد یه کاریش بکن.
بشین اینقدر حرف نزن. از قدیم گفتن دوتا فکر بهتر از یکیه.
من در باز میکنم.
نه. تو بشین فیلمتو ببین، من خودم باز میکنم.
سلام.
سلام آقا کوروش، خوش اومدید، منور کردید. چه عجب از این برا، کاری پیش اومده؟
نه، یه دقیقه دمپاییتو بپوش بیا بیرون، کاری دارم.
خیلی باشه. اتفاقی افتاده؟
مگه باید اتفاقی می افتاده؟
نه، ولی آخه یه جوری هستید.
نه، یه حرفی که زدی یعنی یه اتفاقی افتاده، یعنی منتظر اومدن من بودی.
دارید منو نگران میکنید آقا کوروش؟ میشه بگی چی شده؟
اینطور که پیداست خودت میدونی. ولی باش، منم میگم. را بیا بیا ببینم.
آقا کوروش اگه چیزی شده بگید تو رو خدا. میدونید که قلب من نیم بنده.
مرد حسابی، این بود نتیجه یه عمر اعتمادی که بهت داشتم؟
خب چرا نمیگید چی شده؟
صبح که اون پاکت رو بهت دادم گفتم چند دلار توشه؟
500,000 تا.
خب پس چرا 350,000 تاش رسیده دست آقای آریان؟
چی؟
هیچ فکر کردی اگه بابام بفهمه بعد یه عمر اعتمادی که بهت داشته دستت کج از آب در اومده چی به روزش میاد؟ فکر کردی چی به روز تو میاره؟
تو رو خدا اینطوری نگید آقا کوروش. به خدا من اصلا روحم هم از این ماجرا خبر نداره. من پاکت رو همونطور که شما داده بودید بردم دادم دست آقای آریان.
پس پول تو این مسیر چی شده؟ من که پول کامل دادم دست تو.
نمیدونم به خدا. نمیخوام گناه کسی رو بشورم، اما خب شاید دروغ میگن.
دنبال من بیا.
کجا؟
نترس، همینجا تو باقی بیرون نمیدونم. فرزاد، فرزاد دی ببینم.
سلام آقا فرزاد.
سلام. فیلمی که آریان از راه دوربین مدار بستش گرفته و فرستاده براتون نشون بده ببینم.
باشه چشم. بفهم.
ببین، این پاکتیه که شما دم در دادی بهش، درسته؟
بعد آقا درسته، همونه.
خب اینم آریانه که از جلوی در میاد سر میزش پاکتو باز میکنه پولو میشماره، بازم درسته؟
درسته.
اینجا هم که گوشی رو ور میداره و با من تماس میگیره.
بعد آقا اینم درسته.
خب منم که دلارا رو جلوی چشم خودت شمردم و گذاشتم تو پاکت.
به خدا آقا من نمیدونم چی شده.
ببینم نکنه تو ماشین جنوپری چیزی بوده و یواشکی دست کرده دلارا رو برداشته، اونم 150,000 تا شو. چه خوش اشتهام بوده.
آقا شما که منو میشناسی، من یه عمر با آبرو زندگی کردم، صورتمو با سیلی سرخ کردم، من همچین کاری نمی کنم.
الان که پلیس اومد همه چی مشخص میشه. فرزا زنگ زن سدوده.
نه آقا تو رو خدا همچین کاری نکنی. من اینجا پیش آقا معصومی ها برو دارم، به خدا کار من نیست.
آدم بیگناه که از پلیس نمی ترسه.
تا بیاد ثابت بشه من کاری نکردم، آبرو حیثیتم رفته.
اون دیگه مشکل خودته.
به جونه یه دونه دخترم من این کارو نکردم، باور کنی.
ببین احمد، یا باید زنگ بزنم پلیس، یا باید واسه همیشه گورتو گم کنی از این خونه بری، چون دوست ندارم از این به بعد آدم غیر قابل اعتمادی مثل تو دمپر من و خانوادم باشه. حالا خودت انتخاب کن.
باشه آقا، باشه، میدم. فقط خواهش میکنم آبروم جایی نبری.
قبول، اما بی سر و صدا میری، چون میدونی که اگه آقای معصومی بفهمه دلیل رفتن تو ازت میپرسه و اون وقت مجبور میشی که بگی.
میدونم آقا، میدونم. چشم، همین فردا صبح بی سر و صدا میرم.
خیلی خوب، حالا از جور چشم دور شو، خوش ندارم دیگه ببینم.
چشم آقا، چشم. اطلاع
بیچاره، دلم برای سوخت.
دلت برای خودت بسوزه، اگه این اتفاق نمیافتاد که بدبخت میشدی.
میگم کوروش، حالا اگه همه این زحمت ها رو کشیدیم و راستی راستی کیان زیر بار گرفتن دختر بندری نرفت چی؟
میره، مخصوصا اگه تو حال هوای دست دادن مارال باشه. میدونه که این موقع آدم ها حساس میشن و به اولین کسی که بهشون محبت کنه پناه میبره.
الحق که هفت خطی تو.
پس از من بترس.
البته یکی از هفت خطت با خودم تکمیل میشه، پس تا خودم نباشم زورت به هیچ کس نمیرسه.
باشه بابا، هفتم این خط.
مگه دروغ میگم؟ کی این نقشه رو کشید؟ به فکر کی رسید دوربین اتاق آریان یه جوری تنظیم کنه که معلوم نشه پاکت با پاکتی که از قبل درست شده عوض میشه؟
خیلی خوب، جوی حرفا که نیست. یه موقعی که میشنبه برو دنبال کارت دیگه.
بله، به اینجا که میرسه باید همه حرف رو عوض شه. باشه، میرم، ولی یادت باشه سر این جریان به هم مدیون. وعده هایی که دادی آدم نمیره ها.
خیالت راحت، اینطوری هم نمیشد، من هوا تو داشتم، همینطور که همیشه داشتم.
بله
بله، بسن به چاک، برو تلافی بیداری دیشبم امشب در میار.
آی گفتی، باشه رفتم فعلا.
شبی داری چی کار میکنی؟
بیدار شدی؟
پرسیدم نصف شبی داری چی کار میکنی؟ چرا وسیله همون همه رو ریختی وسط اتاق؟ قرار برم جایی من خبر ندارم؟
آره، قراره یه چند روزی بریم سفر.
کجا؟
میریم تفریش، خونه مادرم اینا.
که چی بشه؟ خدایی نکرده بلای سر کسی اومده؟
نه، نترس، چیزی نیست. فقط یه چند روزی میریم بهشون سر بزنیم.
بابا یهویی اینطوری؟ بعد ما کی برای سفر اینقدر وسیله جمع کردیم که قرار این بار دوممون باشه؟
خب شاید این بار مجبور شدیم یک کم بیشتر بمونیم.
احمد جریان چیه؟ تو رو خدا راستشو بگو.
ای بابا چقدر سوال میپرسی حمیده. میریم یه چند وقت بعد دوباره برمیگردیم.
قسمت دادم، گفتم تو رو خدا راستشو بگو. تو آدمی نیستی که همینطوری الکی و یهویی کاری بکنی، اونم بدون این که به من بگی، تازه اونم نصف شب.
اینقدر پاپیچم نشو زن، میریم هر وقت رسیدیم اونجا بهت میگم.
به خدا من تا نفهمم جریان چیه قدم از قدم بر نمیدارم. این از من.
لا اله الا الله.
ببینم هرچی از مربوط به اومدن آقا کوروشه. آره؟
چی میگی واسه خودت؟
تو هیچ وقت دروغگوی خوبی نبودی. ره بگو مربوط به اونه. دیدم همین که از پیشش برگشتی به هم ریختی.
حمیده جان قربونت برم، رسیدیم تفرش، همه چی رو بهت میگم. قربونت. حالا بیا برو بخواب، اون بچه هم زابران نکن، میدونی که خوابش سبکه بیدار میشه.
دوست ندارم نصف شبی اونم پاچه پا پیچم بشه.
احمد حرف میزنی یا همین الان برم سر وقت آقا کوروش خودم جریان ازش
بکنم؟ سمیده داری اذیتم میکنی ها.
بابا یه دفعه زار و زندگیمون ریختی وسط خونه و میگی باید بریم، بعد نباید بدونم چرا؟